ساعت 11 قبل از ظهر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و هوای تازه را با هم میشنویم، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه آمریکا میگوید افغانستان زیر حاکمیت طالبان به دلیل منع سهمگیری زنان در رشد اقتصادی سالانه 1 میلیارد دلار زیان میکند. آنتونی بلینکن در گردهمایی ائتلاف استقامت اقتصادی زنان افغان که دیروز در واشنگتن دایر شد با ابراز نگرانی گفت که طالبان نصف نفوس جامعه را از کار و آموزش محروم کردند. ائتلاف بین المللی استقامت اقتصادی زنان افغانستان در سال 2022 از سوی رینا امیری نماینده خاص آمریکا برای امور زنان و دختران افغان تأسیس شد. خانم امیری با گردهمایی دیروز با ابراز تأسف گفت که 898 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم شدند و محدودیت های هم بر کار و گشت و گذار زنان وضع شده است. طالبان به دلیل این محدودیت ها با انتقادهای داخلی و خارجی روبرو اند و حکومت آنها نیز به رسمیت شناخته نشده است. کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در شمار از ولایت افغانستان به تعویق افتاد. برنامه افغانستان آری از بیماری فلج اطفال روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که هرچند این کمپاین در اکثر مناطق افغانستان ادامه دارد، اما به دلیل برفباری، باران و سردی هوا این کمپاین در ولایات کاپیسا، پروان، اروزگان، زابل، هلمند، قندهار، غزنی، خوست، هرات و فرا تا اطلاع ثانی به تعویق افتاده است. این برنامه از مردم خواست که همه کودکان به شمول نوزادان و اطفال بیمارشان را واکسین کنند. با آنکه بیماری فلج اطفال در سطح جهان ریشه‌کن شده، ولی پاکستان و افغانستان تنها دو کشوری هستند که هنوز هم موارد از این بیماری در آنها دیده می شود. بازی تست میان تیم‌های افغانستان و آیرلند در ابوظبی جریان دارد. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و توپ زنی را آغاز کرد و در حالی که هیچ بازیکن خود را از دست نداده، در 6 اوور هنوز 11 امتیاز کسب کرده است. نماینده خاص آمریکا برای یمن روز سه‌شنبه به یک کمیته فرعی مجلس سنا گفت که عوامل ایران و حزب الله لبنان در داخل یمن برای حمایت از حملات شورشیان حوثی بر کشتیرانی بین‌المللی فعالیت دارند. تیم لندر کینگ گفت که ایران در حال تجهیز و تسهیل حملات حوثی هاست و افزود که گزارش های معتبر حاکی از آن است که تعداد قابل توجه از عوامل ایران و حزب الله لبنان از حملات حوثی ها از داخل یمن حمایت می کنند. حملات به کشتیرانی در بحیره سرخ باعث حملات تلافی جویانه آمریکا و بریتانیا به یمن شده است. و صدر اعظم پولند میگوید اگر اتحادیه اروپا برای حفاظت از بازارهای این اتحادیه اقدام نکند، او نمیتواند گسترش ممنوعیت واردات غلات از اوکراین را رد کند تا محصولات دیگر را نیز شامل شود. دونالد توسک این اظهارات را روز سه‌شنبه در جریان بازدید از شهر پراگ در حال بیان کرد که هزاران دهقان پولندی به سرکا برآمده علیه واردات مواد غذایی از اوکراین و قوانین سبز اتحادیه اروپا اعتراضاتشان را شدت بخشیدند. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز میگذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلای که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است میگذارن.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چی تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب با فردیت خود هم جوان ها بیشتر کوشش بکنن که از این القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاد می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده، نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدینی که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره میگذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر میکند که او تصور میکند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت میکند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اینکه بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز میگذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است. و ای که چرا این کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد در سطح فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که امون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میده، برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه حات می باشه. اینا همش تأثیر گذار هست، و یا عدم سطح آگاهی اینا همش تأثیر گذار است. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد می شوند، بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
بل خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشند و از این کلمات استفاده نکنند، با اولادشان با شخصیت و با خوبی و با حرمت برخورد بکنند که او به مو شکل رشد پیدا کنند، و اگر خود اینا بد رویه بکنند، خب او اولادم به مو شکل، به مو القاب که گفتش، خود دمو پیدا میکنه و مو شکل بزرگ میشه، بعد او با دیگرام هم قسم رویه میکنه و خودشون موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنه و حتما تخریب های هم به خود، هم به جامعه، هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از این القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج میبرد.
در خانه ما را به نام قدو صدا میکردن. گفت در خانه وقت مادرم یک روز قار شد، مرا قسم صدا کرد. بالاخره آیسته آیسته در خانه به خواهرایم برادرایم همگی مرا به می نام صدا میکردن. آیسته آیسته دخترای کاکا بچای کاکا وقت مرا به نام قدو صدا میکردن. واقعا زیاد متاثر میشدم، بسیار میشرمیدم. پیش خود میرفتم در دیگه اتاق گریه میکردم، میگفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا میکردن. واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیسته آیسته حتی در مکتب امسنفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من میرفتم مرا صدا میکردن به این نام، که من واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره، که مثلا ما اگر کم از دیگا قدم و مقبول تر است یا چهره ما زیباتر است، ما دیگران رو بگوییم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن، مثلا خندام شاید کنین سیامور همچون ما دیگه. از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبا به یک شخص که به یک کس دیگه که مثلا دوستش از اعضای خانوادش است یا کس دیگه است برش بگویه که تو مثلا عیب نداری یا با مو عیبش بزرگ صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او میگوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می‌زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
اگر دوستای ما است نامش صفی‌الله است و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه و خبار میگه. اگر سبون پرسیدم چرا شما را خبار میگن، گفت ولی ما در طفیله در دورش دیگه زیاد شوق بودم، پدر ما را خبار خبار میگفت. میگه حالا فعلا با خبار مشورسه و فعلا اگر خبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشه. خبار یک چیز یک حشره هسته که خود میگه من انسان هستم، چرا یک نام حشره رسال مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زدن.
بدون شک یک از فرهنگای ناپسند ما هم است که بین دوستا است و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه، ما هر کس را که نمیشناسه پیش می ماتیر شه، کدام کمی و کاسی داشته باشه بدون از خوبی شاد کنیم، ما کمی و کاسی شاد میکنیم. بین دوستای خودم ما دوستم بود کم چاقک بود، به خاطر که اکثر یالا کدام کرکتر بود، گلندام به گلندام میگفتن، اوم چاقتر بود. بدون از اینکه بفهم به شخصی چه قصه تمام میرسه، اینا خودشان گپ خدا میزنن، نظرشان کار شوخی است، ما بی‌فرهنگ گیسته. مثلا ماما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن، سم خورد ترک بودم چوچه میگفتم، این سر ما بسیار زیاد بد میخورد. حتی بعض وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن یا چوچه فکر میکنن، من که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تأثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده، اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان میباشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا میزنند، اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همین لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده، بلکه برخی از مواقع است سوی اطرافیان و اقوامی باشد که با بسیار آزار دهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند، باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسمای هستیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالایشان گذاشته.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها به خصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نامه؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود، چی کوچک و چی بزرگ، احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن، که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن، چون میخواین که شاد باشن یا به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه، که متاسفانه درک درست در این افراد نمیداشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر داره.
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم، که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد، که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنند و می داشته باشند همچون احساسات را، در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشد و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوتی که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن، در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات، وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخرآمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئنا بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن، مطمئنا که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوه از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگه القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای هم دیگر صدا میکنن. پس چی باید شد و رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
ما با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یگانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارا جلوگیری کنن که ما این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنند که از امی کار جلوگیری کنند و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیایه.
خب در آخر بعض جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه می کردن و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها معذف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنند و سعی کنند که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن خب حمایت خود را نشان بتن و تا که میتونن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفهای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و در واقع یک حمایت همه جانبی خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمین سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از این که نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیست آیست ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا یک نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای
طرف تأثیر نداره، کم کم سرد میشن و آیست آیسته به اصطلاح عامیانه پشتش اعلام میکنن و دیگه فراموش میکنن. که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن به امون مکتب که میرن یا مرجعی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز حل کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش همی حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمینه ساز ازی باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. برحال همچون اشخاص هرگز ارزش زیر نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید این را بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شود تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنا کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا می باشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما و شنونده، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چی تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد. در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند، البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر. ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب مش در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است میشه بگین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود میایه، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طوری واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شد. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اول حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشه‌دار شوه و یه طوری فیزیکی باشه و یا طور معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین، زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بله، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او صیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسانه. ضرری که اصلاً جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه، ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگه سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه، یکی هم همین است که هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید، اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار میکنه و عدالت نقص میشه. جرم وقت جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عمل را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام از اینکه تو مجرم هستی. و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چه وقت میشه شخص تعقیب شوه؟ چه وقت میشه گرفتار شوه؟ چه وقت میشه که او به زندان انداخته شود؟ البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشه. و هیچ شخصی را ما نمیتونیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجازات.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، در جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه و حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمه، یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده. و باز هم تکرار میکنن که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنن. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه. و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنه و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه، یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزایی است و یکی مسئولیت های حقوقی است. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از او حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرری عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب می سازن و یا به امنیت ضرر می رسن و یکی حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخص است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثدار مقتول هست. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنند. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه، محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چی مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش به جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه، در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداری اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. بلی، و هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیت و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه، مهم انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بناهن هر عملی جرمی یک عملی شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر این اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و اما طور ماده چندم سیادمنی اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کند و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه آمده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه با اتهام با سوی زن با هر چیزی که هست و دی عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه. زمانی که هر شخص باشه با اتهام و یا با سوی زن گرفتار میشه تعذیبی از اون ممنوع است، یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید و هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد و تعذیب او اقدام کند یا امر دهد. تعیین جزایی، جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از جنایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست و یا به بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یه تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سندی اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر سمیم صاحب از اینکه وقتتان را برام دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تقصیر خیالی